بده، ولی در حدی که بشه توی کلاس استفاده کرد پیش ببرید. یعنی از اون پایه هم نباشه، چون که دیگه حداقل ارشد هستیم توی این کلاس که بتونیم اما استفاده بکنیم. ببینید توی نرم افزارها مهمترین کار توی همه نرم افزارها، چه بخواید تحلیل های ساده انجام بدید، توصیف انجام بدید، چه بخواید از روش های ماشین لرنینگ انجام بدید، مهمترین و سختترین مرحلهش ورود داده هستش. بعد اینکه داده رو وارد بکنید، میتونید بالاخره از منوال هایی که توی یوتیوب هست، توی آپارات هست یا توی سایت های مختلف هست، تا خودی کارتون رو راه بندازید. پس اولین و مهمترین مرحله ما ورود داده هست. دومین مرحله ما مهمه ما برای هر متخصصی، چه متخصص بالینی، چه متخصصی که داره با نرم افزار کار میکنه، چه کسی که کار آماری میکنه، به نظرشون چی هست تو هر تخصصی مهمترین اتفاقی که یا مهمترین مهارتی که یه متخصص داره؟ فرض کنیم یه نفر دردی داره توی قسمتی از بدنش، به متخصص‌های مختلف مراجعه میکنه و هر کسی از ذهن خود یار این بیمار میشه، مراجعه میشه. مهمترین مرحله توی هر تشخیص، ما میخواییم توی این کارگاه بیشتر رو تشخیص کار بکنیم. اوکی، من اگر تی تست رو باید بزنم، حتی اگر مراحلش هم یادم رفته باشه، من سایت هایی بهتون معرفی میکنم که خیلی جامع‌تر و بهتر از هر مدرسی بهتون یاد میده که گام به گام تو هر نرم افزاری که اسپیرتس، استاتا، آر که اسمش به گوشتون حتما خورده، بتونید اینها رو انجام بدید. ولی این تشخیص خیلی مهمتره. من کی تی تست باید بزنم، کی آنووا بزنم، کی ریپیتد میجر بزنم، کی جی ای ران بکنم. ما بیشتر توی این کارگاه تمرکزمون روی تشخیص هست تا این که انجام کار. انجام کارها رو هم خواهیم دید، ولی بیشتر با تمرکز تشخیصه بود. بریم یه نمونه اول ابتداعا ورود داده رو انجام بدیم، یه سری داده داشته باشیم که بعد روی تشخیص ها بتونیم کار بکنیم. ورود داده توی هر نرم افزاری همونطور که میدونید یا به صورت دستی ما باید وارد داده بکنیم. مثلا پرسشنامه داریم، دادیم جمع کردن اطلاعات رو، ما میام داده هاشو وارد میکنیم. یا اینکه داده رو یه محقق دیگه توی اکسل وارد کرده، ما اون رو باید توی اسپیسس فراخوانی بکنیم. آیا نیاز هستش که من وارد جزئیات ورود داده بشم؟ فکر نمی کنن شما آقای حجازی، فکر میکنید آیا ورود داده رو به یه پرسشنامه دارم تو نمونه پاورپوینت هم که مرحله به مرحله با هم وارد بکنیم؟ من میخوام مورد استفاده باشه قرار این کارگاه، به خاطر همین از خودتون نظر سنجی میکنم. اگر فکر میکنید نیازه که ما وارد ورود داده بشیم، به جزئیات صحبت کنیم، هر متغیر چطور تعریف بکنیم، ببینید نیازه نیست. راحت باشید، نه اینکه همه میگن خیر شما بگید خیر. بفرمایید شما خانمه درخش بسید. نیازه نیست. نیازه؟
نه، همین الان شما میخوان انجام بدید؟ همین الان داده بارکتر.
یه پرسشنامه دارم من خونه تو پاورپوینت هم، بذارید نشون بدم که ببینیم این پرسشنامه رو چجوری ورود داده، چجوری تو اسپیسس معرفی بکنیم. این پرسشنامه رو ببینید. یا دوستان اگه هرچی پرسشنامه بهتون داده بشه، خودتون راحت میتونید که دادش رو وارد اسپیسس بکنید. مشکلی ندارید برای تعریف این پرسشنامه توی اسپیسس؟
یکم دارم.
آه دارم. خب میتونم بکنم نظرشون هستش که با هم یه تمرینی بکنید. شما اینا رو دید. شما چطور؟
من
خیلی وارد شدم. بعد تایم کنید یک کد رو بدید.
بعد من که شما وارد شدید. بعد دوباره شما بیسابید. آها.
آره.
چون نمیخوام وقت کلاس علکی به خاطر چیزایی که یاد داشتیم هدر بکنیم. حالا اولویت با شما چطور کنم دکتر؟
نه
نیازه شما؟ اینا رو چجوری تعریف بکنیم، چه اسکیسس وارد بکنیم؟ بله کد میکنیم. نیاز هست که با هم توی این کارگاه بریم اینا رو چجوری وارد اسکیسس بکنیم؟ نیاز هست. ببینید چون آقا گفتن که نیاز هست، من سریع یک نمونه وارد بکنم. خانم دکتر من فایلم
دارم، اسپیس 16 هم دارم.
خانم دکتر من فایلم کجا میتونم ببینم تو شبکه که گذاشته شد؟ مرسی. فایل هایی که بهتون داده شده یه دونه کتاب من گذاشتم که راهنمای خیلی کاملی هست برای استفادهتون. اگر بخواید مشکلی جایی داشته باشید که بهش برخوردید، میتونید از این کتاب استفاده کنید و نمونه داده هایی که توی کارگاه قرار ازشون استفاده کنید. چی دیتا اینتری؟ ما بخواییم این پرسشنامه رو وارد بکنیم. اولی متغیری که میبینیم خود پرسشنامه هست. ببینید همونطور که میگن بدون وضو نمیشه نماز خون، بدون کد هم خواهش میکنم به دیتاها دست نزنید. همیشه اولش چک بکنید دیتاتون کد داشته باشه. چرا؟ شما حتما در خون آنالیزتون به مشکلی برمیخورید که باید رجوع کنید به اصل دیتاها. اگه کدی که پرسشنامه داره اینجا وارد نکرده باشید، هی چون توی آنالیز ها این ترتیب داده ها به هم میخوره، یه موقع میخواید سورت میکنید اسندینگ دیسندینگ، ترتیبه به هم میخوره، بعد اون وقت دیگه درد سره که این پرسشنامه برای کدوم فرد بود. پس کد توی دیتای SPSS مثل وضوع برای نماز، بدون کد هیچ وقت به دیتاتون دست نزنید. اول که SPSS رو باز کردید اگه دیتا دارید حتما کدش رو چک بکنید. یه طور این پرسشنامه رو همه تون وارد بکنید. این پرسشنامه ای که میبینید من بیام چک بکنم دیگه، چون شما بیکار نشید. کد پرسشنامه رو میخواییم وارد بکنیم. تونستن همه SPSS رو باز کنن؟
SPSS 25 یا 16
این پرسشنامه رو سریع با هم وارد می‌کنیم. شما هم از این صفحه که من وارد می‌کنم می‌تونید کمک بگیرید. دوستان می‌دونید که یه سری قوانینی داریم، ما توی نامگذاری متغیرها نمیشه متغیر هر نامی رو بپذیره. مثلا اینجا من براتون نوشتم اسم متغیر باید با خط شروع بشه، نمیتونیم از یک اسم دوتا داشته باشیم، نقطه نمیتونیم داشته باشیم، این علامت ها هیچ کدوم رو نمیتونیم داشته باشیم، ستاره، علامت تعجب، علامت سوال، اند، اکسای نمیتونیم که نام متغیر ها داشته باشیم، نمیشه نام متغیر ها عدد شروع بشه. و یه سری کاراکتر هایی که توی برنامه نویسی ها، یه سری کلماتی که برای کد های برنامه نویسی هست برای که من اینجا نیست کردم، هم به عنوان نامتغیر نمیتونیم تعریف بکنیم. فاصله هم نمیشه، هر موقع که هم ایراد داشته باشه نمیشه اینا رو همه رو حفظ کرده، هر موقع ایراد داشته باشه خودش ارور میده که ایریدال کاراکتر نیم یا وریبل نیم. خب کد پرسشنامه رو میخواییم تعریف بکنیم. اسمش رو میذاریم همین کد. تایپش رو چی انتخاب کنیم؟ تایپش رو چی انتخاب بکنیم؟ استرینگ. دوستاتون میگن استرینگ. دیگه؟
نمبر هم میشه دیگه. نمریک همون کد نمره میشه.
دیگه؟ انقدر تعدادشون زیاده داروها که نمیتونید بهش کد بدید، ترجیح میدید که نام داروها رو تایپ بکنید بعدن کد گذاری بکنید. آدرس، شماره تلفن، یه چیزی رو میخواید واقعا تایپش بکنید دیگه. مثل چی؟ آدرس، شماره تلفن، نام پزشک، نام خود افراد، نام خانوادگی میخواید بنویسید، یا تو نمیخواید بدون برای هر اسمی کد تعریف بکنید. واقعا میخواید چیزی رو تایپ بکنید، استریگ بذارید. یه چیزی رو تایپ میخواید بکنید. و یا اینکه دیت بذارید وقتی میخواید تاریخ وارد کنید. ولی توی 99.999% موارد ما همیشه نومریک میذاریم. بیده دسیمال به چه دردی میخوره؟ فرض کنید شما همین بیده 8 خوبه، دسیمال هم اگر اعشار داشتید بذارید، اگر اعشار نداشتید که صفرش بکنید. یه موقعی هست نام خانوادگی میخواید تایپ بکنید، آدرس تایپ بکنید، این بیده رو افزایش بدید. مثلا خیلی موقع ها میان دانشجو ها میان میگن که ما کاملش رو نوشتیم ولی اینجا نمیفته. خب تا 8 کاراکتر میگیره، تا 8 اولی که نوشتید و شما نشون میده بهتون. لیبل هر اون چیزی که دل تنگتون میخواهد برای اینکه متغیر خودتون بشناسید، ولی اینجا اجازه توی نیم اجازه نمیده که شما بر اساس اون بنویسید، میتونید توی لیبل بذارید. من اینجا حتی فارسی هم قبول میکنه، من اینجا مینویسم کد پرسشنامه. معلومه رو برای چه متغیرهای استفاده میکنید؟ احسن. برای متغیرهای کیفی. احسن. پس کد پرسشنامه چون یه متغیر کیفی نیست اینجا، من نمیخوام براش کد بدم. مثلا کد 1 یعنی گروه خونی آ، مثلا کد 2 یعنی گروه خونی ب. مثلا من اینجا ولیو لیبل براش تعریف نخواهم کرد. خواهش میکنم هیچ وقت میسینگ تعریف نکنید. میسینگ ها به درد تعریف کردن توی زمانی میخوره که شما یه دانشجوی پی اچ دی آمار باشید و بخواید روی میسینگ دیتا آنالیسیس کار بکنید. چرا این اتفاق میفته و تحقیق میکنن؟ یه موقع هایی هست ما توی تحلیل ها مجبور میشیم که این میسینگ ها رو مثلا ببریم توی استاتا کار بکنیم، یه سری تحلیل ها رو یا یه سری تحلیل ها رو ببریم توی آر کار بکنیم. اینا درد سر میشه، هی بیا کدا رو شناسایی کن، دوباره میسینگشون کن. دست بذارید، هرچی اطلاعات ندارید خالی بذارید. مهمترین قسمت تعریف کردن متغیر که همه چالش ها از آمار پایه گرفته تا روش های یادگیری ماشین توی این قسمت میجره. چه زمانی میجرها رو اسکیل بذاریم؟ ببینید تعریف متغیرها بذارید اینجوری بگم، خیلی گسترده است، هر کسی یه جوری تعریف میکنه. یه سری ها میگن کمی کیفی هم متغیرها، دو دسته داریم، کمی و کیفی. یه سری میگن متغیرها اسمی و رتبه‌ای و ترتیبی و نسبتی هم. یه سری ها میگن پیوسته و گسستن. هر کسی یه تعریفی داره برای متغیر، اما ما چجوری اینها رو تعریف بکنیم که کارمون راحت تر باشه؟ به نظر تو کد پرسشنامه چه نوع متغیریه؟ دیگه آیا نظر دیگه ای هست برای نامینا؟
استاد بچه این که فارسی میتونی بنویسی تو ورژن های جدیده؟
نه همیشه بوده، از 12 که من کار میکنم بوده.
الان مثلا من این میخواستم فارسی بنویسم اصلا رد نمیکرد.
ورژنتون 16 هست.
نه شونسته هم حتما قبول میکنه حال چون من دارم همیشه با شونسته خودم کار میکنم، ولی نسخه های مختلف ممکنه متفاوت باشه. حالا اون نسخه ای که برای شما شونسته نصف هست فارسی نمیتونید کد پرسشنامه اینا بنویسید. ببینید برای که ما کارمون راحت باشه کارمون راحت باشه و درگیر نوع متغیر و نیجرش نباشیم، اینجا بخواییم تعیین کنیم سه تا دسته میکنیم. یکی این اسکیله که SPSS اسکیل به متغیر هایی که میگم عدده، مثل من همیشه توی ذهنم مثال دارم براش، اگه یه جایی هم کم بیارم از این مثال استفاده میکنم. اسکیل مثل عدد باشه، واقعا عددش عدده، نه این که عددی که من احسن واضح تایی مثالش سه. اسکیل یه عدد واضح تایی مثالش هم سنه. نابینا چیه؟ اسمی بگیم کیفیه، اسمی بگیم کمیه، اسکیل بگیم کیفیه. چجور کیفیه؟ آخه اوردیگر هم داریم به اسپی ایس ایس، این هم کیفیه.
برتری وجود نداره،
دستبندی داره، یعنی کیفی یعنی دستبندی داره. احسن، این ترتیب مهم نیست ولی اینجا ترتیب مهم هست توی اوردینال ها. کیفی نامینال مثل چی؟ نه صرفت رو همیشه اینو داشته باشی. کیفی نامینال واضح ترین مثالش
آی که که گرش
تو جنسی
هستی
کیفی اوردینال مثل چی؟
تفسیر
تفسیر واضح ترین مثال باشه. اما توی اینا فقط برای اینو که شما توی میجر مشخص بکنید، ولی توی تکنیک ها و توصیف ها با متغیرها رو کلن دو دسته خواهیم کرد، کمی و کیفی. یا دسته بندی ندارن یا دسته بندی دارن، از هر نگی باشه، ترتیب داشته باشه یا نداشته باشه. توی تحلیل هامون، توی توصیف هامون که کار خواهیم کرد دو دسته میشناسیم متغیرها رو، کمی و کیفی. با همین تعریفی که دیدیم اینجا ما میتونیم کل پرسشنامه ها رو وارد بکنیم. تعریف پرسشگری، من تایپش رو باید چی بذارم؟ دیت بذارم و چالش هاش رو بگیم دیگه. و میجرش چی خواهد بود؟ تعریف پرسشگری هر چیزی که خودش داره بذارید ببینیم، خیلی مهم نیست، ما دیتش رو انتخاب کردیم. برای به تنها چطور هست؟ مجرد متحد. تایپش نومیدی که استرینگ دیته؟
نومیدی.
میجرش چیه؟
نومیدی.
احسن. سی چطور؟
اسکیل کمیه.
اسکیل. بقیه هم به همین ترتیب، به خاطر اینکه دیگه وقت کلاس رو هم صرفه جویی بکنیم اگر اجازه بدید، بقیه‌اش هم به همین ترتیب دیگه وارد جزئیات همه متغیرها نشیم. اما اینکه یه فایل رو چجوری فراخوانی کنیم به محیط نرم افزار SPSS، این رو هم با هم ببینیم. دوستان یه فایلی هست توی فولدری که بهتون دادم، یه اکسل، یه فایل اکسل، اون رو فراخوانی کنیم. پس کنیم یه داده رو توی اکسل به ما دادن، میخواییم وارد SPSSش بکنیم. فایل، ایمپورت،
import data. میگه از کدوم دیتابیس میخوای؟ من از اکسل قراره وارد بکنم. دیگه همون گزینه اول. ورکشاپ دیتا انتخاب میکنیم. خب میفته شما RCT کار کردی؟
من
شما RCT آشنایی دارید؟
نه آشنایی ندارم.
خب میفته شما RCT آشنایی دارید؟ نه. شما چطور RCT آشنایی دارید؟
RCT
شما چطور؟ دوستان چند نفرتون موافقید که توی این کارگاه ما تحلیل داده های RCT رو کار بکنیم؟ آمار مقدماتی رو بگیم توی بخش دومش تحلیل داده های RCT. هر کسی موافقه دستش رو بلند کنه. یا همین خیلی مبتدی ها رو کار بکنیم. مبتدی ها رو کار بکنیم. مبتدی ها رو کار بکنیم. حیف بودا. RCT خیلی چلنجینگه. چی بگم؟
نه نمیخوام
مزاحم چیزی. نه نه. بذارید این کارو بکنیم. همون ابتدایی ها رو هم در قالب RCT بگیم. اینجوری بهتر نیست؟
نمیخوام چیزی بشه.
نه من هم مبتدی ها رو هم در قالب RCT بگم دیگه. نه همون کامل میگم، ابتدایی ها هم کامل میگم، ولی تو دیزاین مطالعات RCT بگم. قسمت اولش ابتدایی که شما بتونید همراه کلاس بشید. قسمت دومش تحلیل تخصصی داده های RCT رو بگیم. خیلی خب اینو ایمپورت بکنیم بعد اوپن. ببینید اولین گزینه خیلی مهمه. Read Value the name from the first row of the data. از اولین دیتایی که داری حتما این رو اسم متغیر بخون. من اگر این دیزاین رو ببینید، پرویو رو ببینید، خب اولین ردیف رو به عنوان نام متغیر گرفت. اگر من این رو بردارم تیکش رو، ببینید اولین ردیف رو چی گذاشت؟ شماره یک من شد، یه نقطه گذاشته، نیم گذاشته، پس اینا رو هم به عنوان عدد و فرق میشنسه، داده رو داره اشتباه میخونه. پس من اولین ردیف رو میگم به عنوان نام متغیر بخون. بعد اوکی میکنم. همه تونستن داده ها رو ایمپورت بکنن؟ ایمپورت گزینه سوم از بالا هستا، حتما داره، نمیشه نداشته باشه. فایل ایمپورت دیتا.
اون اسپیس اسپیس تو فنزی باست کسی چه هم بنده میشه
اله اوتا اینگرسیون تو فنزی
همه تونستن این پرس کنم؟ این ردیف بوی همه 25
کلم نکن بسار ساله کلم نکن.
گذیم.
O asıl bir şey bu asıl. Ben de okçasız şey yazdım. Ben şu an zannediyorsam sanki. Bu da cennet bir an شانوزده جست و پنزل از بومی
بس نست نشده نه دیگه نست
فایل بارد با بس بدایی اخوانه اینه
همه تونستن این دیتا رو باز بکنن خیلی
ما اون ایراب نصب ناقصه با من منو بگم ایمپورت صوت و نصب اون
ناقصه
کجا بود بلاد ناقص ایراب نصب بکش با مثلا 27 اول 20 ماه شده این ده هم سن
چرا
چی
دستا من یه سی تی اس پروژه گذاشتم رو میبینید توی هم فایلی که برای من هست
شو فایلی که گوه میکنم خان دکتر میکنم
دستاپ تو ماسو پیچه
چند 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 اخجا گوه یه دستاپ ها دارم هم سکان بکنم فایلی خیلی جد
کنم از وقت دارم گوه شد اچه
آخر اما با میتر
شایل
هده اوتان با
شایل اوتان دیتا اکسل
مابو این اوتان چیزی که این بود دارم اکسل جردن بود
خدا چیزی اولی
الان هم 25 بود هم 16 چی سن زمان آشمش هم زمان آشمش اره یو من از اینجا قبول نمیده 25 آسی میگم نه قبول لفت و استایه بنده کندوش هم 25 آل میگم
27
نه 27 اشنامه را 25 لایسنس ده برمان سی دهی یه بون 25 یخ ده نست ده 25 خون دوشتا
بونه استاس
نه گویموشم بله لعنم شبکه در بگو
سی تی اس پروژه که اینه شبکه گویموشم این بجورم بله لعنم
سیز گویدو داره نید من چیز بیسا پرش من جمعا یا بو لعنم لار بیسا پرش
آبه دیست بو لعنم جمعا
یا بو لعنم بیسا پرش
دوستان توی اون شبکه ای که براتون فایل ها رو گذاشتن سی تی اس پروژه تو میبینید
ما
بخیر نشدیم. این سی تی اس پروژکت رو بی زحمت باز می کنید. شما میبینید سیتی اسمارو
فلش
دادم، تازه روشن کردی. سی تی اس پروژکت رو باز بکنید بی زحمت همه. همه تونستم باز بکنن سی تی اس پروژکت رو؟ باز کرد. یه دیتا رو جدید گذاشتم براشون سی تی اس پروژکت توی اونجا. Thank you. فکر میکنم به سلامتی دیگه همه داده رو داریم. این یه داده RCT هست روی کارپارتونل سیندروم کار کردن، یه سری مریض رو گرفتن، CTS دارن، کارپارتونل دارن، دارو دادن بهشون، یه سری فاکتورها رو قبل از دارو اندازه گیری کردیم، یه سری فاکتورها رو بعد از دارو. حالا میخواییم ببینیم آیا این دارو اثرگذار هست یا نه. کاری که انجام میدیم تو هر دیتای RCT باشه یا نباشه، توصیف متغیرهامون هست. درسته، این همین آمارپایی هستش که اسم شما رو بتونم یه بار دیگه بپرسم؟ خب یوسفی، الان داریم در مورد پایه صحبت میکنیم. هر کاری که میخواییم بکنیم در مورد پایه هست. ما اولین کاری که انجام میدیم، داده رو دستمون گرفتیم، توصیف متغیرها هست. توصیف در دو دسته تقسیم میشه، توصیف متغیر کمی، همینطور که گفتم متغیرها رو ما دو دسته خواهیم کرد، چه توی توصیف ها و چه توی تحلیل ها. یا توصیف متغیر کیفی، متغیر کمی رو میدیم مثل سن. اگر کسی بخواد سن رو توی یک جمعیتی توصیف بکنه، در حالش چی باید بگه؟ من 100 نفر بیمار دارم، همین توصیف ها، 100 نفر بیمار دارم. چند نفر بیمار دارم؟ 100 نفر. پس یه دونه اینش رو باید بگیم. بعد دیگه این 100 نفر بیمارم، اگر بخوام سنشون رو گزارش بکنم چی بگم در موردشون؟
بازه سن.
بازه سن. احسن. دیگه؟
میانگین
و اسم. پس خب همه همون این رو بلد شدیم که اگر یه متغیر کمی مثل سن، مثل فشار خون، مثل درد، مثل آزمایش های مختلف، مثل کلسترول و LDL و HDL و اینا رو بخواییم توصیف بکنیم، باید میتونیم براش بگیم این چند تا مریض بوده، 100 تا مریض بوده، میانگین و انحراف استانداردش چقدر بوده، تو چه بازه ای بودن. متغیر کیفی دارم مثل جنسیت، من 100 نفر مریض دارم، در مورد جنسیت این 100 نفر میخوام صحبت بکنم، چه چیزی بگم جنسیتشون رو؟ خلاصه چه
درست.
فراوانی و درصد. پس هر متغیر کیفی رو خواستیم توصیف بکنیم، از فراوانی و درصد براش استفاده میکنیم. دوستان، متغیرهای کیفی خیلی مثل آقایون هم. خیلی میگن آقایون کلن 10 مدلن، 10 مدل آقایون رو مختلف نوستن ببینید دیگه خیلی پیچیدگی ندارن، ساده. متغیرهای کیفی هم اینجوری هست، هر جوریشون باشه مثل فراوانی درصد توصیف میشه، ولی متغیرهای کمی مثل خانومان خیلی پیچیدگی دارن. حالا کم میشد، نرمال شد چیکار بکنیم، نرمال نشد چیکار بکنیم. این که گفتیم با میانگین و اسپی گزارش میکنیم برای متغیرهای کمی هستش که نرمال هست. اگر غیر نرمال باشه با اگر راهکار دیگه داشته باشیم براش.
از خواهی میکنم کویک نقره ای کسی پایین میگه نداشت تو جواب
جاش رو میگه نداشت
بس اگر نرمال بود با میانگین استی گزارش میکنیم و مینیموم تو اما اگر غیر نرمال بود با چی گزارشش میکنیم؟ نفهم به گوشت مکرده میانه توضیح الان میگم که اینا رو هم چجوری چک میکنیم. پس میدیم و همه میتونید میتا ماکس هم گزارش بکنیم برای شاخص قرار گذاشت.
چهار
هم میتونیم گزارش بکنیم.
چهار
برای غیر نرمال. ببینید این رو میبینید همه بورد رو بکنم بورد رو همه میتونیم. الان همه بکنم دیگه الان همه میبینم درسته؟ ببینید این رو Q1 یا همون چارک اول و چارک سوم هم گزارش میکنم. حالا بذاریم این رو هم پایین تر بزنید، یعنی مثلا میرسم میدیان چارک اول و چارک سوم، یا میدیان فاصله بین چارکی که میشه چارک سوم منهای چارک اول. هر کسی به نظرش میاد اینو توصیف میکنه، ولی من اینو ترجیح میدم. دلیلش هم همین. اوکی، که حالا هم بنویسی. شب فراوانی رو درست. چرا این رو ترجیح میدیم؟ این توی مقاله هاتون حتی اگر یه متغیر غیر نرمال بود شما میانگین و اسپی هم براش گزارش کنید و براش میدین و مینتوماکس هم گزارش بکنید. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی موقع ها مقاله های ماست استفاده میشه که براش ازش گفت برای تعیین حجم نمونه استفاده بشه. خب تعیین حجم نمونه وقتی میدین گزارش میکنید تو اون فرمولی که ما استفاده میکنیم آماری ها مینیموم و ماکسیموم به دردمون میخوره. شما مقاله ای داشته باشید که کاملا باشه ولی مثلا میدین چارک اول تا چارک سوم کار کرده باشه، یه مقاله هم اینو گزارش کرده باشه، پژوهش کرده اینو برای حجم نمونه انتخاب می‌کنه. چون دیگه دنبال دردسرش اینم قابل تطبیق هست، چارک اول و چارک سوم هم قابل تطبیق هست. ولی این چون فرمولش سرراست‌تر میگه اینو استفاده می‌کنه. به خاطر همین توصیه می‌کنم که به خاطر سایتیشن مقاله هاتون که بخواد بالا بره هم میدین استی رو گزارش کنید، حتی برای ناپارامتری‌ها، حتی برای اینا که نرمال نیستن. ناپارامتری وقتی میگم یعنی اینکه نرمال نیست. بعد این رو گزارش بکنید، بعد زیر جدول بنویسید به خاطر اینکه بعضی متغیرهایی که با علامت ستاره مشخص کردیم دارای توزیع نرمال نبودن، ما برای گزارش اونها از شاخصهای پارامتری و ناپارامتری همزمان استفاده کردیم. کمک میکنه سایتیشن مقالتو بره بالا. و یکی دیگه از توصیه هایی که برای مقاله نویسی با دردتون میخوره، ببینید این مین تو ماکس نوشتم دیگه، این رو ببینید اینجوری هم میلیستن مین تحت فاصله ماکس. شما فرض کنید یه داده یه اصلا ماهیتا منفی داره توش، مثلا منهای 13 داره. اگر از منهای 95 شروع شده تا منهای 13 این جلسه رو ببینید به چه شکلی دیده میشه. به خاطر همین
تاکید میکنم که توی مقاله هاتون گزارشتون منهای 99 مثلا تو منهای 13، ولی این خیلی خواناتره به جای خط فاصله حتما تو بذارید.
الان بیاییم روی داده ها اون کار بکنیم، آمار توصیفی دوستان. تا آنوبا فکر کنم، تا آنوبا کروستال والیس من بیتنی اینا رو اسمشو همه رو شنیدید. اینا تمام تحقیق هایی هستش که فقط به جواب داد به درد جدول یکتون میخوره، جدول شماره یکتون. توی مقاله که کلی جدول خواهید داشت بجز من بیتنی آنوبا کروستال والیس، اینا همه فقط درد جدول یکتون رو دوام کنه. به خاطر همین گفتم که الان که اومدی 3 ساعت داری زحمت میکشی، حداقل یه RCT یاد بگیرید. و مطمئنم که همه تون حداقل شنیدید که این منویتنی آنوواه، نمیدونم تی تست، پیر تی تست، ولی واقعا توی تحلیل داده های پایان نامه و مقالتون این من تا آنوواه هیچ دردی رو از شما دوا نمی کنه. دوستان الان این دادی RCTه، ببینید من پام خورد این داده شد بیدیش آنوواه نه اینجا داره، این دادی RCTه. اولین کاری که من نگاه میکنم به دادم، میام چک بکنم ببینم آیا آیدی داره. گفتم بس وضوع، اگه نداشت خواهش میکنم به چیزی دست نزنید. اگر آیدی نداشت من چی کار بکنم؟ آیا بشینم فرض کنم من اینو بذاری سورت بکنم، ترتیب دادم به هم نخوره و پاک کنم؟ شما نکنید، من اینو پاک اصلا پاک کنید، پاک کنید، سورت کنید، پاک کنید. ببینید آیدی رو سورت بکنید، روی آیدی وایسید، کاتش کنید. اول سورت کنید لطفا، بعد کاتش کنید. آسان احسن. الان رایس کلیک کنید روش، سورت هستید. از توی دیتا ویو وایسید آنها دوستان، توی دیتا ویو وایسید سورت بکنید. شما اگه اتریبیوت نیم میخواد حتما توی وریبل ویو کنید برزنگه. ببینید توی دیتا ویو سورت اسمبلینگ بکنید، بعد هم کاتش کنید. چهار با دستم بزنم؟ شاید مثلا یه دیتای مگا پروژه داره 380، من دیتای پایان نامه خودم 380,000 تا کیس داد میشستم 380 تا وارد میکردم، نمیشد که، خیلی سخته. یه کار راحتی داره، میاد تو قسمت ترانسفور کامپیوت وریبل، ببخشید خواهد دکتر من پشتن به شما کامپیوت وریبل، اوکی. تارگت وریبل هم چی باشه؟ همین آیدی بذارید، کد بذارید، شماره بذارید، هر چیزی که خودتون باش راحتی. من میذارم آیدی. خب توی قسمت فانکشن گروپ اول رو انتخاب بکنید لطفا. از قسمت فانکشن و اسپیشل وریبلز قسمت گزینه کیس نام رو انتخاب بکنید. اینجا یه فلشی هست که یعنی به بالا منتقل میکنه، اینو بزنید بره بالا تو قسمت نومریک اکسپرشن بره. یه بار دیگه تکرار میکنم، رفتم ترانسفورم کامپیوت وریبل، اسم متغیرم رو گذاشتم آیدی، تو قسمت فانکشن گروپ اول رو انتخاب کردم، بعد از قسمت کیس نام این رو منتقل کردم به بالا. از قسمت فانکشن اند اسپیشال وریبلز این کیس نام رو منتقل کردم به بالا. خب بعد اوکی بکنید. اوکی تمام. برید قسمت وریبل ویو آخرین متغیرتون ببینید چی هست. یه آیدی بهش اضافه کرده، توش دابل کلیک کنید میاید میبینید که خود شماره گذاری کرده تا تعداد متغیری که داشتید. دیگه نیاز نبود شما بشینید یه متغیر جدید تعریف بکنید، یکی یکی واردش بکنید. میتونید این رو بگیرید درگش بکنید مثل کاری که تو اکسل انجام میکنید. بیاریم اول متغیر با هر متغیری که جدید ایجاد خواهید کرد همیشه آخرین متغیر میشه تو اسپیستون. شما میتونید اون رو درک کنید ببرید بالا یا چهرمون کنید یا چهرمون کنید که زرچون یکی کل ردیف میشه مخاطر بکشید بالا رایت کلید ببریدش بالا با عنوان اول متغیر رواش کنید قبل از زیر یک پایستید رواش کنید دوباره بیاد پایین زیر یک پایستید یه دیتا منیجمنت دیگه ببینیم. دوستان فرض کنید یه متغیر دیگه ای داریم مثل ایج. ما میخواییم اینو توصیف بکنیم. گفتیم ایج یه متغیره تو دستبندی کارگاه خودمون. ایج یه متغیره کمیه. با چی باید توصیفش بکنی؟ میانگین و استی. اما اگر نرمال باشه ولی غیر نرمال باشه باید با میانه و یکی از این روش‌های سلیقه‌ای که وجود داره. پس برای این متغیر کمی من اول باید چک بکنم نرمال هست یا نه. خانم یوسف اینا همه ابتدایی ها، ما رفتیم فاز تحلیل، من بهتون میگم که دیگه اومدیم سراغ آشتیتی. اینا همه ابتدایی و به درد جدول شماره یک مقاله خواهد خورد. سه رو من میخوام توصیف بکنم. چجوری باید توصیفش بکنم؟ با میانه یا استی؟ اما دارم نرمالیتیش رو چک کنم. تمام نرمالیتی ها دو تا مسیر داره، هر کدومه که راحته. بذارید اونی که کاربرد بیشتری داره بهتون بگم. خب الان بازم چیز دیگه، موضوع اینه که متغیر کمی مثل کیفی نیستش که ساده باشه.
حالا اول نرمالیتیش رو چه چیزی چک کنم؟ نرمالیتیش هم خودش چیز داره، تفسیری داره، چیزی نیست. دو تا آزمون داریم برای بررسی نرمالیتی. اگر حجم داده ما کمتر یا مساوی 30 تا باشه، تعداد کیسی که گرفتیم، تعداد نمونه‌ای که گرفتیم کمتر از 30 تا باشه، هر آزمون شاپیرو استفاده کنیم. اگر بزرگتر از 30 تا باشه، از آزمون کولموگروف کولموگروف اسمیرنوف استفاده کنیم. حالا چجوری قضاوت بکنیم؟ هر آزمونی که میگم، این مثلا آزمون شاپیرو، آزمون کولموگروف، آزمون تی‌تست، آزمون آنوا، آزمون کریستال‌وایز، آزمون قضاوتش روی چیه؟ پی‌وریو چه کلیه نرم افزارها، چه اس‌پی‌اس‌اس باشه، چه هم افزار نرم افزار دیگه، معمولا با اس‌آی‌جی دیده میشه به جز اس‌آی‌جی. خب اس‌آی‌جی یعنی همون پی‌وریو سیگنیفیکنسیه دیگه، خلاصه شو بینیسته تو نرم افزار. نقطه برشی که الان نقطه برشی که ما برای پی ولیو داریم چی هست؟
500.
حالا کوچکتر از 500 باشه یا بزرگتر از 500 باشه؟ بررسی نرمالیتی به صورت خیلی خلاصه بهتون میگم، توضیحشو بدم، ولی اون لم فوت کوزه‌گریش هم بهتون بگم که انقدر درگیر بک‌گراند پی ولیو نشید که کی بگیم معنی داره کی بگیم معنی داره نیست. پی ولیو قضاوتش بر اساس فرض صفر و فرض یکه، اما اگر شما بخواید وارد وادی فرض صفر و یک بشید، برای هر تستی که انجام میدید باید اولش ببینید فرض صفرش وجود چی هست یا نه، بعد قضاوت بکنید. خب این همه تست شمایی که غیر آماری هستید باید تمام فرض صفر رو بیاید بشینید خود ببینید که این پایسپر فرض صفرش چی بوده، این فرض صفرش چی بوده، درد سر دیگه. من میگم شما هر جایی که میخواید آزمون بکنید، اگر پیش فرضی مثل نرمالیتی داره چک بکنید، نرمالیتی پیش فرضه، ما میخواییم چک کنیم ببینیم کدوم رو استفاده کنیم. اگر دارید نرمالیتی چک میکنید یا پیش فرض دوتا اندیگه، بذارید هم بهتون بگم، یا همگنی واریانس ها رو چک میکنید، اگر پی ولیتون بزرگتر از 5% باشه خوشحال باشید، اون کاری که میخواید انجام بدید درسته، راضیتون کرده. در بقیه موارد هر آزمونی رو میخواید انجام بدید، پی ولیو کمتر از 5% باشه خوشحال باشید، یعنی کارتون جواب داده. وقتی شما دارید نرمالیتی چک میکنید یا همگنی واریانس ها رو چک میکنید که اینها پیش فرضن، آزمون های پیش فرض ها هستن، بهش بگیم پیش فرض. خب پیش فرض یعنی چی؟ پیش فرض یعنی این که من برم از دادن رو نرمال فرض کنم یا غیر نرمال فرض کنم، به خاطر این که کار کردن با داده غیر نرمال، غیر نرمال یا نرمال پارامتری یا ناپارامتری هم بهش میگیم. به خاطر این که کار کردن با داده ناپارامتری و غیر نرمال خیلی ملموس نیست، درد سر داره، ما همیشه ترجیح میدیم داده های نرمال رو کار بکنیم. یا این که اگه دادم اون غیر نرماله تبدیل هایی بزنیم، مثل لگاریتم بگیریم، توان دو برسونیم، یه کارهایی بکنیم که تبدیل به داده نرمال بکنیم، باهاش کار بکنیم. به خاطر
همین من میگم هر وقتی که دارید نورمالیتی چک میکنید یا همگنی واریانس رو چک بکنید خوشحال باشید اگه پی ولیوتون بالای 5 درصد بود. اگه پی ولیوتون نورمالیتی یا واریانس بالای 5 درصد بود مفهومش چیه؟ یعنی داده هامو نرماله. خیال راحت میتونید بگید با داده های نرمال کار بکنید. دوستان کسی میتونه بگه چرا کار کردن با داده غیر نرمال چالش داره؟ چرا کار چالش داره؟
چون وقتی
توضیح
غیر نرمال ما
نمیتونیم تغییر بدیم
نخواهیم
میتونیم چرا میتونیم؟
مثلا اون یه عیدی که وقتی میخواهیم بدیم
میان استفاده میکنیم. ببینید برای ما آماری ها عملا هیچ فرق نداره. من میخواهم توی اسپیسیس ران بکنم که چهار تا کلیک یا از این وری بکنم یا از این وری. برای من آماری هیچ فرق نداره. برای متخصص ولی خیلی فرق داره. فرض کنید یه داده ای رو در نظر بگیریم همین درد بس پرسشنامه بس رو هممون میشناسیم دیگه درسته یا مثلا همین فشار خون که خیلی ملموس داریم میانگین فشار خون میدونیم که اگه قراره یه کسی بگیم فشار خون نداشته باشه 12/8 فشار خون نرمالیه. پس من دارم داده ای رو توصیف میکنم، من آماری کارم درست انجام دادم، داده ای رو توصیف میکنم، میگم که میایین بین فشار خون توی این فکتا بیمار 11.34 مثبت منفی 1.2 هست، درسته؟ یه موقع هم هست میام میگم که میانه فشار خون این همه بیمار مثلا 13.42 از Q1 تا Q3 مثلا از Q1 مثلا 6.4 6.5 تا مثلا 21 وقتی یک کسی یه پزشکی یه بالینی اینو میبینه میگه خب اصلا یعنی چی میانه فشار خون؟ من باید بیام برش توضیح بدم که دکتر من رفتم داده ها رو سورت کردم از این 100 نفر فشار خون گرفتم اومدم به ترتیب نزولی یا صعودی سورتش کردم ببینم اون وسط داده وسطیه چیه؟ این میشه همون داده وسطیه، اصلا برش خیلی قابل درک نیست. بعد حالا کیونی که توضیح بدم اون دادهی که توی 25% اول داده هاتون خیلی براش قابل لمس نیست. حالا دوستان دقت کنید فشار خون چیزیه که ما خیلی باهاش ملموسه برامون. فرض کنید یه متغیرهایی که انقدر قابل درک نیستن مثلا متغیرهای آزمایشگاهی هستن، اونجا که توضیح دادنش خیلی برام زبان مشترک آمار و بالین رو پیدا کردن خیلی دردسر بزرگی. به خاطر همین ما همیشه ترجیح میدیم که بریم به سمت رویکردهای پارامتریک و داده ها رو پارامتریک بکنیم، تحلیل بکنیم. همینه که میگم اگه دارید نرمالیتی شکل میکنید، اگه پی ولیوتون بالای 5% بیاد خوشحال باشید که یعنی دیگه از شر داده های ناپارامتری راحت شدید. اما حالا بریم این رو تو اسپیسیس چک بکنیم ببینیم که چجوری نرمالیتی رو میکنیم. پس نرمالیتی دوتا آزمون داره، یکی شاپیرو شد یکی کولموگروف اسمینوف شد. حالا که من دادم سکتای از کدوم باید استفاده کنم؟ کولموگروف اسمینوف. مسیرش رو من میگم تا بورد بیاد، حالا شما خودتونم پی بکنید. از این تولبار SPSS ترانسفورم رو که دیدیم آنالیز رو میریم. آنالیز گزینه دومش دیسکریپتیو استاتستیکس هست. من الان روش وایسادم. ببینید آنالیز دیسکریپتیو استاتستیکس و اکسپلور. بندی و باکس ها رو توی اکثر منوهای اسپیسس خواهید دید که یه دو دیپندنت داره، یک دو فاکتور داره. خب فاکتور
واقع متغیرهایی گفته میشه که تو استخدام اینجوریه، دسته‌بندی دارم. توی کلاس کارگاه ما فاکتور متغیرهای کیفی رو شامل میشه. تو پرزنت تمونم اینجا متغیر وابسته یا اون چیزی که میخوای نرمالیتیش رو چک کنی متغیرهای کمی هستن. ما فرض کنیم اینجا میخواییم نرمالیتیش رو چک بکنیم، باید توی کدوم دسته بره؟ چه دیپندنت بذاریم؟ چند تا متغیر کمی رو اینجا شناسایی کنیم و نرمالیتیش رو چک کنیم. یکیش ایجه، درسته؟ منتقل کنید به دیپندنت لیست. متغیرهایی که توی SPSS کنارشون علامت خطکش هست اونا همه کمیه. متغیرهایی که به صورت دایره هست اونا همه نومینالن توی SPSS. متغیرهایی که ستونی هست مثلا من Q1 و Q2 اینا پایین میاد اینجوریه، اونا اوردیناله. پس هرچی متغیر کمی توی این فایل میبینید بیاید نرمالیتیش رو چک بکنیم. یکیش ایجه، بعد دومی رو شما بگید چیه؟ هایت، ویت، بی ام آی. کنترول رو بگیرید کلیک بکنید یکی یکی، بعد بیاییم پایین. کنترول رو ول کنید بیایید پایین. CSI inlet, CSI O outlet, AP inlet, AP outlet, FRO, RMHD, GMHD, Boston Questioner 1 و 2. همه رو منتقل کنید به dependent لیستم. BP هم هست البته. تونستید منتقل بکنید؟ خب توی قسمت استاتیستیکسش بیاید. اینجا حواستون باشه دیسکریپتیو تیک خورده باشه، اگه نداره بذارید. تو قسمت پلاس لطفاً همه رو غیر فعال بکنید، توی باکس پلاس رو نان بکنید، استیمن لیف تیکش رو بردارید و گزینه این که پایینش نوشته نورمالیتی پلاس ویت تست اون رو علامت بذارید. کانتینیو دیگه هیچی رو نمیخواد دست بزنید، اوکی بکنید. اوکی، اگه اوکی بکنید میره خروجی رو بهتون نشون میده. توی پلات گزینه اول باکس پلات رو اونو نان میزنید، استیمن لیف تیکش رو بر میدارید، پایین که یه نرمالیتی تست ویت پلاته اونو تیکش رو میزنید. بله، نرمالیتی یه پایین رو تیک میزنید. درست شد؟ تونستید همه این خروجی رو بگیرید؟ همه که شما گرفتید؟
نه.
شما گرفتید؟ ببینید با یه دستور کلی خروجی مفید بهمون داده. ما یه RCT داشتیم که اومدیم تو فاز توصیف متغیرهای کمیش. ببینید چقدر خروجی مهمیه.
خانمیشه مربوط به خانمیشه مربوط به RCT نیستا، یعنی این پایه پایه است. هر جایی که متغیر توستی کم می داشتید میگه یه متغیر داشتید به اسم age. خب میانگینش 40 بوده، انحراف استانداردش 1.46 بوده. فلاکتوریشن اینجور.
دوستان آیا برای این دیتا خیلی سوال مهمیه؟ همینه که میگم ما توی این کارگاه میکرده این که چجوری یه توصیف آمار توصیفی بگیدیم نداریم. ما میخواییم ببینیم تشخیصامون درسته. خب این رو هر جا یوتیوب هم بزنید، آفرات هم بزنید، براتون نشون میده که توصیف یه متغیر کمی چجوریه. این فکر پشتش خیلی مهمتر. آیا من کاری که انجام دادم درسته؟ من خوبشو دارم میگم دیگه. ببینید از همین جایی که دارم میگم دقت کنید. من یه RCT دارم، 100 نفر توش کیس هست، به یه دسته تزریق کردیم اینجا بکنم تزریق، آره به یه دسته اوزون تزریق کردیم به 50 نفر، به 50 نفر پروتون تزریق کردیم. من میخوام متغیرها رو به صورت حالا کمبیوتیپی توصیف بکنم. اومدم میگم 100 نفر دارم، میانگین سنشون 40، استاندارد ارورشون 1.46. حالا بعد اون رو ببینم اگه نرمال هم نباشه میانگین و میانه و مینوماکس هم هست که میتونم گزارش کنم. دوستان آیا این کاری که من کردم درسته؟ از لحاظ مفهوم کاری که انجام دادم، از لحاظ آماری که درسته دیگه، یه متغیر کمی رو ما اینجوری توصیف میکنم، اما کارم از لحاظ اینکه یه بالینی بخواد اینو ارزیابی کنه کار درستی انجام شده؟ به کمک بالینی میاد این چیزی که من میگم. ببین فرق تحلیل آماری تو اینا هستش، مثل ریاضی نیست. توی ریاضی ما میگیم 2+2 میشه 4، ولی توی آمار 2+2 نمیشه 4. کدوم دو باد کدوم دو؟ آره دو تا مداد بازی فوتبال میشه 4، 4 تا چی؟ فرق آمار و ریاضی اینجوریه. توی آمار حتما باید مفهوم ها رو بدونیم، بدونیم این دیتایی که 40 برای من چی رو نشون میده. به درد من بالینه این دیتا اصلا نمیخوره، این توصیف اصلا نمیخوره. چرا نمیخوره؟ خانم جهان تو شما که گفتی 40 میانگین سنی هست، برای کدوم گروهه؟ گروهی که اوزون گرفته یا گروه کورتون گرفته؟ درست شد؟ پس اینجاست که تفاوت ها ایجاد میشه. من باید بگم چیه تو 100 نفر 40 خب به دردش نمیخوره که، باید بفهمی تو هر گروه آیا این گروه، من میخوام آخرش هم بگم برای سی تی اس اوزون بهتره که کورتون دیگه. شاید اصلا سی تی اس سن خیلی مهمه. خب سن بالای 30 سال یه ریس فاکتور برای سی تی اس. کسی که بالای 30 ساله ذاتاً احتمال اینکه مبتلا به سی تی اس بشه بیشتر از کسی که زیر 30 ساله. حالا فرض کنید من به عنوان یه پژوهشگر دوست دارم که نشون بدم چون اوزون گرونتره اوزون تاثیرگذاریش بیشتره. خب میام توی گروه اوزون عمدن افرادی رو میذارم که غالبا زیر 30 سالن، خب سی تی اسشون خفیفتره. توی گروه کورتون افرادی رو میذارم که بالای 30 سالن. بعد که نتایج در میاد میبینم میگم که کورتون کمتر نتیجه داده، ولی نگاه هم نیستش که ها کورتونیا اکثرا بالای 30 سال بودن. خب پس نگاه باید از اول درست باشه، باید بگم تو هر گروه چطوریه این قضیه. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم بعد دیگه بریم ببینیم این گروه اوزون و کورتونمون به شکل چه شکل میره.